با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب خروج فصل 14. موضوعات این فصل عبارتند از فرعون و لشکریانش در تعقیب بنی اسرائیل هستند، پیروزی خداوند بر مصر. فرعون و لشکریانش در تعقیب بنی اسرائیل هستند. در خروج فصل 14 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود: به قوم من بگو که به سوی فموال هیروت که در میان مجدل و دریای سرخ و در مقابل بعل صفون است برگردند و در کنار دریا خیمه بزنند. غیر ممکن است که بتوان این مکانها را مشخص کرد، اما جایی بین رود نیل و دریای سرخ بودند. خروج فصل 14 آیه 3 میگوید: فرعون گمان خواهد کرد که چون روبروی شما دریا و پشت سر شما بیابان است، شما در میان دریا و صحرا در دام افتاده اید. جاسوسان فرعون چشم از بنی اسرائیل بر نمی دارند. به هر حال جابجایی 2.5 میلیون نفر را نمی توان مخفیانه انجام داد. فرعون انتظار داشت که بنی اسرائیل از سواحل دریا به فلسطین بروند. وقتی که قوم رو به بیابان رفت، فرعون با خود فکر کرد که آنها گم شدند و نمی دانند کجا بروند. خدا میگوید که وقتی فرعون فکر کند که بنی اسرائیل در دام گرفتار شده است، آنگاه آنها را تعقیب خواهد کرد. کاملا مشخص است که فرعون با بیمیلی اجازه خروج به قوم را داده است. هنوز خداوند با فرعون کار دارد. در خروج فصل 14 آیه 4 می‌خوانیم: و من دل فرعون را سخت می‌سازم تا شما را تعقیب کند. این باعث می‌شود که من بار دیگر قدرت و بزرگی خود را به او و به تمام لشکریانش ثابت کنم تا مصری ها بدانند که من خداوند هستم. پس بنی اسرائیل در همان جا که خداوند نشان داده بود خیمه زدند. شاید فکر کنید که مصری ها به اندازه کافی رنج و بلا کشیده بودند، اما چیزی ژرف‌تر و شدیدتر برای آنان در حال وقوع است که آنان را متقاعد خواهد ساخت. در خروج فصل 14 آیه 5 الی 7 می‌خوانیم: وقتی به فرعون خبر رسید که اسرائیلی‌ها از مصر فرار کرده‌اند، او و درباریانش پشیمان شده گفتند: این چه کاری بود که ما کردیم؟ برای چه به بردگان خود اجازه دادیم از اینجا دور شوند؟ پس پادشاه مصر عرابه خود را آماده کرده سپاه خود را بسیج نمود. سپس با 600 عرابه مخصوص خود و نیز تمام عرابه های مصر که به وسیله سرداران رانده می شد ره سپار گردید. لشکر مصر با 600 عرابه در تعقیب بنی اسرائیل به پیش می روند. می توان تصور کرد که آن تعداد سوارکار می توانند با مردم فقیر، ناتوان، به ویژه زنان، بچه ها و حیوانات چه کنند. این لشکر می توانست آنها را به راحتی از بین برده و نابود سازد. در خروج فصل 14 آیه 8 الی 10 می خوانیم: خداوند دل فرعون را سخت کرد و او به تعقیب قوم اسرائیل که با سربلندی از مصر بیرون رفتند پرداخت. تمام لشکر مصر با عرابه های جنگی و دسته های سواره و پیاده قوم اسرائیل را تعقیب کردند. قوم اسرائیل در کنار دریا نزدیک فموال هیروت مقابل بعل صفون خیمه زده بودند که لشکر مصر به آنها رسید. وقتی قوم اسرائیل از دور مصری ها را دیدند که به آنان نزدیک می شوند، دچار وحشت شدند و از خداوند کمک خواستند. دریای سرخ در مقابل و لشکر مصر پشت بنی اسرائیل بودند. آن قوم بیدفاع بیچاره بین شریر و دریای عمیق خروشان گیر کرده بودند. اگر از دید معمولی به این موضوع نگاه کنیم، بنی اسرائیل در موقعیت بدی گرفتار شده بودند. در خروج فصل 14 آیه 11 می‌خوانیم: آنها به موسی گفتند: چرا ما را به این بیابان کشاندی؟ مگر در مصر قبر نبود که ما را آوردی در این بیابان بمیریم؟ چرا ما را مجبور کردی از مصر بیرون بیاییم؟ این در واقع یک جمله طنزآمیز به نظر میرسد و من مطمئن هستم که در آن روز حرفای بیشتری زده شد. اهرام بزرگ مصر به عنوان آثار باستانی برای اجساد پادشاهان مصری باقی ماندند. اجساد مومیایی در سراسر مصر وجود داشتند. مصر سرزمین بزرگ دفن مومیایی ها بود. فرزندان اسرائیل می گفتند چرا ما را به این بیابان کشاندی؟ مگر در مصر قبل نبود که ما را آوردی در این بیابان بمیریم؟ بنی اسرائیل مطمئن هستند که در بیابان قتل عام خواهند شد. خروج فصل 14 آیه 12 میگوید: وقتی در مصر برده بودیم آیا به تو نگفتیم که ما را به حال خودمان واگذار؟ ما میدانستیم که برده ماندن در مصر بهتر از مردن در بیابان است. وقتی که بنی اسرائیل در مصر بودند برای نجات فریاد میزدند. خداوند این فرصت را برای آنها فراهم کرد تا از مصر بیرون بروند. اما لحظه‌ای که در خطر بودند می‌خواستن به مصر برگردند. حال نگاه کنید که نقشه خداوند برای قومش چیست. آنها بدون کمک خداوند ناامید و ناتوان هستند. فقط خدا می‌تواند آنها را نجات دهد. ای کاش امروز ما می‌توانستیم خود را در آن موقعیت ببینیم، چون ما دقیقاً شبیه بنی اسرائیل هستیم. اگر می‌توانستیم با فضانوردی به ماه برویم و از آن بالا به زمین کوچکمان نگاه کنیم، می‌دیدیم که مردم در گناه گم شدند. در واقع دنیای ما مکانی کاملاً ناامید است، یک قبرستان بزرگ. پولس در رومیان فصل 5 آیه 12 به ما می‌گوید: وقتی آدم گناه کرد، گناه او تمام نسل بشر را آلوده ساخت و باعث شیوع مرگ در سراسر جهان شد. در نتیجه همه چیز دچار فرسودگی و تباهی گشت، چون انسان‌ها همه گناه کردند. انسان بیش از 5000 سال است که در حال حرکت می‌باشد. بشر به کجا می‌رود؟ انسان رو به قبر در حرکت است. خوشایند نیست، اما حقیقت است. انسان بزرگترین شکست در جهان خدا است. پیروزی خداوند بر مصر. به بنی اسرائیل نگاه کنید. اگر خداوند برای آنها کاری نکند، محکوم به نابودی هستند. دوستان، من و شما هرگز نمی‌توانستیم نجات یابیم اگر خدا کاری انجام نمی‌داد. نجات کار خداوند است. کتاب یونس فصل 2 آیه 9 می‌گوید: نجات فقط از جانب خداوند است. داوود پادشاه نیز همین مطلب را گفته است و این پیمان عهد جدید می‌باشد. در خروج فصل 14 آیه 13 می‌خوانیم: ولی موسی جواب داد: نترسید، بایستید و ببینید چگونه خداوند امروز شما را نجات می‌دهد. این مسیحا را که حالا می‌بینید از این پس دیگر هرگز نخواهید دید. خداوند به نفع قومش کار خواهد کرد. آنها فقط باید نجات خداوند را قبول و دریافت کنند. آنها باید آرام باشند تا خداوند کار خودش را به پیش ببرد. به یاد داشته باشید، شما نمی توانید برای نجات خود کاری انجام دهید. تنها کاری که باید بکنید این است که کاری که خداوند برای شما انجام داده است را قبول کنید. خروج فصل 14 آیه 14 می گوید: آرام باشید، زیرا خداوند برای شما خواهد جنگید. خداوند قومش را نجات خواهد داد و صلح و آرامشی را برای آنان خواهد آورد که به خاطر آمرزش گناهان آنها می آید. در خروج فصل 14 آیه 15 الی 16 می خوانیم: آنگاه خداوند به موسی فرمود: دیگر دعا و التماس بس است. نزد قوم اسرائیل برو و بگو که حرکت کنند و به پیش بروند، و تو عصای خود را به طرف دریا دراز کن تا آب شکافته شود و قوم اسرائیل از راهی که در وسط دریا پدید می آید عبور کنند. بنی اسرائیل بایستی آرام بیستند و نجات خداوند را ببینند. اما وقتی که نجات انجام گرفت، آنها بایستی با ایمان مطیع دستورات او باشند. ایمان آنان در این موضوع نمایان خواهد شد که آیا به پیش می روند یا نه؟ آیا به هدایت خدا توجه می کنند یا خیر؟ نظریه‌های بسیاری برای نحوه گذر بنی اسرائیل از دریا داده شده است. من می‌دانم بسیاری از تاریخ نویسان ایماندار واقعه خروج اسرائیل را به عنوان یک واقعه تاریخی می‌بینند. مشکل بزرگ اکثر مردم این است که می‌خواهند بفهمند که بنی اسرائیل چگونه از آب عبور کرد. برخی می‌گویند که باد آب را کنار زد. ولی در هر دو طرف دیوار آب وجود داشت. برخی می‌گویند که یک پدیده طبیعی آب را کنار زد. در حالی که برخی بر این باورند که در همان لحظه عبور یک زلزله اتفاق افتاده است. اما چیزی که باید توجه کرد این است که معجزه‌ای در اینجا رخ داده است. یا باید این معجزه را باور کرد یا نه. خداوند با یک معجزه دریا را باز کرد و بنی اسرائیل از بین آن بر روی زمین خشک عبور کرد. وقتی که بنی اسرائیل از دریا عبور کردند، به آن طرف دریا با کفش‌های خشک رفتند. آنقدر آن مسیر خشک بود که حتی پاهایشان گلی نشد. این مورد را نمی شود خارج از یک معجزه توصیف کرد. در خروج فصل 14 آیه 17 می خوانیم: ولی من دل مصری‌ها را سخت می‌سازم تا در پی شما وارد رایی که در دریا پدید آمده شوند. آنگاه می‌بینید که من چگونه فرعون را با تمام سربازان و سواران و عرابه‌های جنگی اش شکست داده جلال خود را ظاهر خواهم ساخت. اگر شما در ساحل دریا بودید در حالی که فرعون بنی اسرائیل را در آب تعقیب می‌کرد، شاید به او می گفتید فکر کنم این کار را انجام می دهی چون قلب تو و قلب مردمت توسط خدا سخت شدند و در واقع تو خود مایل به انجام آن کار نیستی. فکر کنم فرعون و لشکریانش بر شما می خندیدند و جواب می دادند چون دل ما می خواهد ما آنها را تعقیب می کنیم. در واقع خداوند مصری‌ها را مجبور به کاری می کند که در قلبشان است. خروج فصل 14 آیه 18 الی 21 میگوید: و تمام مصری‌ها خواهند دانست که من خداوند هستم. آنگاه فرشته خدا که پیشاپیش بنی اسرائیل حرکت میکرد آمد و در پشت سر آنها قرار گرفت. ستون ابر نیز به پشت سر آنها منتقل شد و در میان قوم اسرائیل و مصری‌ها حایل گردید. وقتی شب فرا رسید ابر به ستون آتش تبدیل شد، به طوری که مسیحا در تاریکی بودند و بنی اسرائیل در روشنایی. پس مسیحا تمام شب نتوانستند به اسرائیلی ها نزدیک شوند. سپس موسی عصای خود را به طرف دریا دراز کرد و خداوند آب دریا را شکافت و از میان آب راهی برای عبور بنی اسرائیل آماده ساخت. تمام شب نیز از مشرق باد سختی وزیدن گرفت و این راه را خشک کرد. موارد زیادی در این متن است که باید دقت شود. در ابتدا مصری‌هایی که در آیه 18 عنوان می‌شوند، افرادی هستند که در مصر باقی ماندند. بنی اسرائیل در امنیت کامل از دریای سرخ عبور خواهند کرد و فرعون و لشکریانش در همان آب گرفتار خواهند شد و مصریانی که در مصر مانده بودند می فهمند که خدای اسرائیل خدایی حقیقی است. در آیه 19 کلمه فرشته خدا را می خوانیم. من ایمان دارم فرشته خدا کسی نبود جز مسیح قبل از اینکه جسم در برگیرد. خود خداوند بین بنی اسرائیل و مصریان ایستاد. وقتی که باد قوی شرقی وزید دریا را دوباره به حالت اول برگردانید. یک باد معمولاً هرگز نمیتوانست در دو طرف دیوار آب به وجود آورد. در خروج فصل 14 آیه 22 الی 25 میخوانیم: بنابراین قوم اسرائیل از آن راه خشک در میان دریا گذشتند در حالی که آب دریا در دو طرف راه همچون دیواری بلند برپا شده بود. در این هنگام تمام سواران و اسب‌ها و عرابه‌های فرعون در پی قوم اسرائیل وارد دریا شدند. در سپید دم خداوند از میان ابر و آتش بر لشکر مصر نظر انداخت و آنها را آشفته کرد. چراغ‌های همه عرابه‌ها از جا کنده شدند، چنانکه به سختی می توانستند حرکت کنند. مصری ها فریاد برآوردند: بیایید فرار کنیم، چون خداوند برای اسرائیلی ها با ما می جنگد. همان گونه که خداوند نقشه اش را برای نجات قومش به پیش برد، بار دیگر از طریق ستون آتش و ابر که من ایمان دارم علامت روح القدس هستند کار کرد. آنها هدایت شدند، همان گونه که ما به عنوان فرزندان خدا توسط روح خدا هدایت می شویم. برای بنی اسرائیل کاملا این مسئله واضح بود که آنچه اتفاق می افتد یک واقعه فوق طبیعی بود. آنان سفری را آغاز کردند و از نیروهایی که بر ضد آنها بودند فرار کردند. در خروج فصل 14 آیه 26 الی 28 می‌خوانیم: وقتی همه ی قوم اسرائیل به آن طرف دریا رسیدند، خداوند به موسی فرمود: بار دیگر دست خود را به طرف دریا دراز کن تا آبها بر سر مصری‌ها و اسب‌ها و عرابه‌هایشان فرو ریزند. موسی این کار را کرد و سپید دم آب دریا دوباره به حالت اول بازگشت. مصری‌ها کوشیدند فرار کنند، ولی خداوند همه آنها را در دریا غرق کرد. پس آب برگشت و تمام عرابه‌ها و سواران را فرو گرفت، به طوری که از لشکر فرعون که به تعقیب بنی اسرائیل پرداخته بودند حتی یک نفر هم زنده نماند. این قسمت مطالعه دقیق تری می خواهد، چون این یک معجزه است. هیچ روش طبیعی نمی تواند آن را توضیح دهد. بسیاری افراد ایماندار هستند که اگرچه به کلام خدا ایمان دارند و فقط با ایمان به مسیح نجات یافتند، سعی می کنند که گذر از دریای سرخ را به وسیله عامل طبیعی توضیح دهند. وقتی این قسمت را می خوانید، غیر ممکن است بتوانید به طور طبیعی آن را توضیح دهید. خداوند می گوید که آن یک معجزه بود. حال یا این را می پذیرید یا رد می کنید. در خروج فصل 14 آیه 29 می خوانیم: به این ترتیب بنی اسرائیل از میان راهی که در دو طرف آن دیوارهای بلند آب برپا شده بود گذشتند. این یک معجزه است. اولا دوباره این موضوع برای ما کاملا مشخص شده است. آنها از میان دریا بر روی زمین خشک راه رفتند. آب همچون دیوار در طرف راست و چپ آنها بود. نمیتوان این موضوع را بر اساس اتفاقات طبیعی توضیح داد. خروج فصل 14 آیه 30-31 میگوید: این چنین خداوند در آن روز بنی اسرائیل را از چنگ مصری‌ها نجات بخشید. اسرائیلی‌ها اجساد مصری‌ها را دیدند که در ساحل دریا افتاده بودند. وقتی قوم اسرائیل این معجزه عظیم خدا را به چشم دیدند، ترسیدند و به خداوند و به بنده او موسی ایمان آوردند. این آیات درباره هدف خدا برای نجات اسرائیل صحبت می کنند. در ابتدای حرکتشان رو به بیابان، قدرت خدا را زمانی که آنها را به وسیله خون از مصر آزاد کرد دیدند. حال در دریای سرخ خداوند بار دیگر قدرتش را با گذراندن قوم از دریا و از بین بردن مصریان در حال تعقیب آنها ثابت می کند. خداوند با قدرت فرزندانش را نجات می دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا فصل 14 از کتاب خروج پایان می یابد و همکنون به مطالعه و بررسی فصل 15 از کتاب خروج توجه بفرمایید. کتاب خروج فصل 15. موضوعات این فصل عبارتند از سرود رهایی اسرائیل، بنی اسرائیل به خاطر کمبود آب شکایت می کنند. سرود رهایی اسرائیل. قوم اسرائیل به محض عبور بی خطرشان از دریای سرخ آواز سر می دهند. در خروج فصل 15 آیه 1-3 می خوانیم: آنگاه موسی و بنی اسرائیل در ستایش خداوند این سرود را خواندند: خداوند را می سراییم که شکوه مندانه پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانش را به دریا افکنده است. خداوند قوت و سرود و نجات من است. او خدای من است، پس او را ستایش می کنم. او خدای نیاکان من است، پس او را تجلیل می نمایم. او جنگاور است و نامش خداوند می باشد. حال آنها غرق سرود خواندن هستند. اینها همان کسانی هستند که چند ساعت پیش در آن طرف دریای سرخ گریان فریاد می زدند که به مصر برگردند و می گفتند مگر در مصر قبر نبود که ما را به این بیابان آوردی؟ در اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 می خوانیم تمام اتفاقات و بلایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباهات را تکرار نکنیم تا در این روزهای آخر که دنیا به پایان خود نزدیک می شود درس عبرتی بگیریم. خداوند از این تجربه به ما یک حقیقت بسیار مهم یاد می دهد که در اول قرنتیان فصل 10 آیه 1-2 نوشته شده است ای برادران عزیز نباید آنچرا که در زمانهای گذشته برای قوم ما اتفاق افتاد از یاد ببریم. هنگامی که ایشان در بیابان سفر می کردند خدا آن ابر را فرستاد تا پیشاپیش آنان حرکت کند و هدایتشان نماید. سپس آنان را به سلامت از دریای سرخ عبور داد. در واقع می توانیم بگوییم که ایشان در دریا و در ابر قصد تعمید گرفتند و با این کار نشان دادند که موسی را پیروی خواهند کرد. بنی اسرائیل چگونه قصد تعمید در موسی گرفتند؟ توسط آب نبوده است، چون در هنگام عبور از دریای سرخ حتی کفش‌هایشان خیس نشد و یک قطره آب روی آنها پاشیده نشد. اگر می‌خواهید درباره آب صحبت کنید، نگاهی به مصریان بیاندازید. آنها در آب گرفتار شدند. پس معنی این که بنی اسرائیل در ابر و دریا در موسی قصد تعمید یافتن چیست؟ یعنی اینکه آنها شناخته شدند، هویت یافتند. معنی تعمید معرفی و هویت یافتن است. مراسم قصد تعمید، تعمید در آب است و به عقیده من این بسیار مهم است. این پیش زمینه است برای تعمید روح القدس که ما را با مسیح آشنا می کند و در مسیح قرار داده و ساکن می کند. پس اسرائیلی ها چگونه در موسی تعمید گرفتند؟ آنها در یک طرف دریا شکایت می کردند و وقتی به آن طرف دریا رسیدند سرود موسی را خواندند. آنها به وسیله موسی معرفی شده هویت یافتند و به وسیله او نجات پیدا کردند. در عبرانیان فصل 11 آیه 29 می‌خوانیم قوم بنی اسرائیل نیز به خدا ایمان آوردند و به سلامت از میان دریای سرخ عبور کردند گویی از زمین خشک رد می‌شوند. اما وقتی مصریان به دنبالشان آمدند و قصد عبور نمودند همگی غرق شدند. اسرائیلی‌ها با ایمان از دریا گذشتند. ایمان چه کسی بود؟ ایمان بنی اسرائیل نبود، چون تا قبل از عبور کامل از دریا ایمان نداشتند. آنها به وسیله موسی شناخته شدند. این ایمان موسی بود. موسی دریای سرخ را در هم شکست. موسی بنی اسرائیل را در عبور از دریا هدایت کرد. وقتی که به آن طرف دریا رسیدند، موسی آواز رهایی سر داد. حال آنها نجات خداوند را دیدند و به وسیله موسی مشخص شدند و در موسی قصد تعمید گرفتند. دوستان، این آنچه است که اتفاق می افتد وقتی به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده اعتماد می کنید. او کسی است که ما را از اسارت مصر و تاریکی مصر این دنیا آزاد می کند. او ما را از دریای سرخ عبور می دهد. نجات، بخشش و آزادی از جانب اوست. او ما را به جایی می آورد که می توانیم سرود آزادی در او بسراییم. پس بدین وسیله به او ملحق می شویم. ما قصد تعمید در مسیح می گیریم. اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می گوید هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی. بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد. اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن درآورده است. در واقع ما به وسیله یک روح یعنی روح القدس در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. روح القدس کسی است که ما را به مسیح وصل می کند و ما را با او یکی می گرداند. پیوستن به مسیح شگفت انگیز است. یک خانم عزیزی روزی درباره اطمینان از نجاتش گفت. هیچ کس نمی تواند شما را از دستانش بگیرد. کسی دیگر جواب داد، خب شاید از میان انگشتانش سر بخوری. سپس او گفت، او نه خدای من از میان انگشتانش نمی افتم، چون من یکی از انگشتانش هستم. دوستان، این یک حقیقت است. ما عضو بدن مسیح هستیم. روح القدس ما را به او پیوند می دهد. چه نجات عظیمی در مسیح داریم. آنچه که برای بنی اسرائیل اتفاق افتاد، نمونه‌ای برای ما است. تصویری از نجات و رستگاری ما است و آنچه که روح القدس انجام می دهد، هنگامی که به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده ایمان می آوریم.